هكتبهم ترتيب كده العموم المعرضين في هذا التمرين. كان بعد هذا الشيخ الناس حتى في أغلب يتوجي في الإشباح في أعلم ذا تعرفوا بكم ذا إنك نقول ذا الجريوة كما شكشوك فمشكلات أعلم كثيرة في الفضوط ما تكون مثل مارجي في الديوارة في المسجد ومثل تربيت ومثل تدرسوا عن طريق مصدر فقط نظاری شد که من نظار در ایترایی جای اصولا اعتقادات و باورهای دینی دارای دلیل هستن یا نه که به هر حال ادهی عقلگرا شدن ادهی ایمانگرا ایمانگرایان به هر حال برای اینکه برهند از این قضیه که یه سری از اعتقادات وجود داره که خیلی عقلانی نمیشه از دفاع کرد اصولا معتقد شدن به این راه ایمان و راه عقل اصلا جداست و به قول جگار ایمان نوعی ریسک عدم تیقنه این که تو بتونی این ریسک رو بکنی و با این وجود بدون استدلال ایمان بیاری این اصلا هنره یا این که به جای این که درستان به دنبال قوانین عقلی اینها باشید که دلهاتون رو از آرزوگی ها پاس کنید و اینها رو خدا رو خواهید یا دیگه این همه دنبال قوانین نخواهید خود پاسکال بجای اینکه بر استدلال ها بیفزایید از شهوات بخواهید فایده عقلگرا شدن که حالا عقلگرایان مثل عقلگرایان مثل تیز که اون یه شعر عربی ما خوندن مردم دو دسته هم میگه اتمامه اهل العرب آقل الله دیلون و آقل الله دین لهو و دیلون لا اهل لح مردم دو زمین دو دسته هم دین داره بی عرب یا آقل دین گفتن که آقا چون در آقای دونی آقای دفاع عقلی نیست برستی خودش کنار ازده اینی عقلگرا شدن ولی در حقیقت مداخلین دین مانند جانلو و انفاد اینها که در حقیقت بحثشون این بود که عقل و وحی ممکن نیست در تعارض باشن حالا به قول حکمای اسلامی خداوند طبیعت العقلا چیزی ممکن چیزی الهام بکنه که خلاف عقل باشه یه قاعده ملازمه که ما تو فقه داریم و شاید بتونیم این بحث بحث این رو برسیم که کل ما حکم از شرع و حکم از العقل کل ما حکم از العقل و حکم از شرع هر چیزی که شرع باشه این عقل رو بکنیم از العقل بکنیم شرع تحت این فصل در مدار قاعده ملازمه میشه داشت یه استنباط هر خانه پس توی قرب هم در حقیقت زیادی از مدافعین در حقیقت این گرایی اومدن تأکید کردن برای اینکه نه باورهای دینی قابل دفاع عقلانی هست هر جا هم به جای تعارضی دیده میشه این ناشه دارید که ما درست نفهمیدیم و از درست تفسیر نشده و درست به ما نرسیده و الا اگر از سیر خرافات و نمیدونم تحریفات و اینها در حقیقت دینن بکنم ممکن نبود که خلاف عقلی در حالا عقل دارم تقسیم کردن افراطی و معتدل و اینها که در حد بحثش در سوره بعد گذشت اما امروز من بیشتر میخوام برم به سمت چون توی دو جلسه گذشته همه از امام کانت و ویوم و ویدگنشتان و جگار و حالا این حرفا گفتیم یه ذرم بیان که جامعه اسلام ببینیم چه خبره و اینجا از ویدگنشتان به چه صورت ببینیم عرضم به حضور شما که اصولا ورود فلسفه یونان به عالم اسلامی شبهه تعارض عقل و وحی رو در مسئله علمی برانگیخت و اندیشمندان و متفکران اسلامی تلاش زیادی رو به کار بردن در تبیین هماهنگی و همراهی حکمت و فلسفه و آنچه که از عقل و در حقیقت بشری به دست اومده از یک طرف و دین و وحی از طرف دیگر، که از جمله اونها میشه به فارابی، میشه به بوعلی اشاره کنیم. حالا یک کارش مفصل‌تری من عرض خواهم کرد با الان به ریوی کلی داشته باشن. توی اواخر قرن پنج و شیش حتی مخالفت های زیادی که فقه های اهل سنت با فلسفه اونها به راه می اندازن که خودی اشاره به تفسیر نظری خواهم کرد، باعث میشه که بار دیگر، یعنی به دنبال قضیه ابن سینا اونها، بار دوباره تو قرن پنجم و ششم صاحب کتابی مثل ابن رشد، ابن کثیر، امثال اونها هستیم که در صدد این برمیان که در مقابل فقه هایی که در خلاف و در علیه در آرام عقلی و آموزه های عقلی اینها ایستادن، در مقابل اینها در صدد اثبات هماهنگی بین حکمت و شریعت برد. از مثل کتاب معروف حیات یزدان رو مثلا می‌نویسه، یا ابن رشد در بسیار از آثار خودش به این مسئله اشاره می‌کنه. ابن رشد در این یک نیست خودش رو می‌کنیشون چقدر مورد عرب و حرف رو می‌بینید، این واقعا اون اوج احترام شد عربی و فلسفه یونانی و از اون طرف هم خوبیه مسلمان و معتقد به وحی، معتقد به پیامبر هست. کتابی داره به نام اصل المقال فی ما بین الحکمت و الشریعه من الاقتصاد. کتاب دیگه داره الکشف عن مناهج الادله فی عقائد المله، توی این کتاب ها باز در این مورد میاد بحث میکنه و برای اثبات اینکه نه اینها با هم تعارضی ندارن و در کنار هم. از این طرف مثلا توی قرن هشتم ابن تیمیه می‌بینیم که کتاب مبسوطی در جمع کنم به 12 جلد می‌نویسه به نام درء تعارض العقل و النقل. ابن تیمیه از مریدان و واقفان احمد بن حنبل، احمد بن حنبل هم تکلیف شوشن میگه، یعنی عقل ستیز حسابی، جمودگرا، نقدگرا، که در حقیقت از ورود عقل در حوزه استنباط احکام اینها رو کاملا خلاف میدونه. و حتی گاهی اوقات این، من در پیش اشاره کردم، بیشتر به جهان اسلام بحث ورود عقل در حوزه استنباط احکام و تشخیص فروعات کمتر به اصطلاح این رو میبینید که توی حوزه اعتقادات و باورهای اساسی در از این بحث شما درست، چون اصولا تو اون حوزه در واقع یه حوزه برونزینیه که تو وقتی دین نیاورده، تا هنوز خدا رو قبول نکرده، من چی بهش بگم؟ بگم تو اول بیا حالا قبول. بنابراین خودم روایت که از پیامبر رسول خدا وجود دارد، من هم نه پیامبر رو قبول کردم نه خدا رو. حالا بگم در حوزه برون دینی شما چیزی جز عقل نداری؟ با استدلال عقلی باید کار طرف خدا رو وحی و نبوت رو ثابت بکنی، بلغالی ها دیگه بلغی قربانگوی وحی باش. ولی در تو حوزه باورها و اعتقادات اساسی به خلاف اون به اصطلاح چیزی که جهان غرب می‌بینیم که بیشتر بحث‌ها و منازعات روی اون قضیه هست، توی جهان اسلام بیشتر بحث‌ها و منازعات روی نقش عقل در استنباط احکام اینها هست، که به هر حال عامل اصلی نگاه‌ها و پیدایش فرقه‌های گوناگون در اسلام. و اگه نگاه بکنیم شاید ریشه اصلی رو اگه بیان در بیاریم، این همین مسئله عقل و وحی. از این طرف این خوارج رو مثلا تعصب در ظواهر دین و ظاهر آیات و امثال اینها، از اون طرف معتزله رو می‌بینیم که بها دادن در حد حتی افراطی به عقل، از این طرف باز اهل حدیث و حنبلی ها رو می‌بینیم که جمود در ظواهر دین در حال شعار خودشون قرار دادن. و حتی گاهی اوقات این جمود به جایی میرسه که سر از مجسمه و معطله و امثال اینها که شما شنیدید در این توی احتمالا در اون بر در میرسی مثلا هم کسایی که معتقد بودن خدا جرس داره. چرا؟ بایدش میگه ید الله فوق عرضیه بل ید الله مبسوطتان، شما حق ندارید با عقلتون آیات الهی رو تفسیر بکنید. اون چی که قرآن میگه همین رو همین رو این همین جملات این همین کلمه با این معنای عرفی که داره حجته. حق ندارید عقل خودتون رو ملاک وحی قرار بدید. که پس وقتی گفته بلید آقا مخصوصتا یعنی خدا دست داره در خودم میدونی گشاده هست. این به اینجا هست. توی مسائل فقهی هم اون دفعه اشاره کردن احمد بن حنبل مثلا از این وقتی که مسجدایی قرار میگیره، از اون ور ابو حنیفه قرار میگیره که همه جا دیگه قیاس و استحسان و اونها در حقیقت به کار میاره. خب حکم اینجوری بود خب یاو حکم اینم اینجوری میشه دیگه. حنبلی ها اصولا استفاده از عقل در محدود این یک بدعت حرام میشمردن و این اصطلاح به عنوان در حقیقت اهمیت بحث اشاره کنم در اصطلاح بد نیست. اصلا اگر ریشه بسیار از مسائل کلامی چه قدیم و چه مسائل کلامی جدید رو اگر بررسی بکنیم می‌بینیم به همین قضیه عقل و وعی برمیگرده. مسئله قلمرو دین، انتظار بشر از دین، علم و دین، دین و توسعه، دین و تجدد، سکولاری حکومت دینی، نمیدونم خاتمیت، پلورالیسم، بسیاری از اینها را اگه نگاه کنیم می‌بینیم ریشه های مباحث کلامیش برمی‌گرده به همین بحث. آیا عقل تنها نقش دفاع از دین رو به عهده داره و اگر خرده گیران در دین وجود نداشتن اصلا لزومی به عقل نبود؟ آیا به عقل عقلی که معیار و ترازوی صحت و سقم گزارهای وحیانیه، یعنی اینه که معیار و وحی رو باید به وسیله این سنجی، یعنی که به عقل این وحیه که میزان درستی یا نادرستی یافته های عقلانیه؟ آیا همه گزارهای دین خردپذیرن؟ آیا ممکنه خرد گریز باشن؟ آیا ممکنه خرد ستیز باشن؟ آیا اگه پیامبر درونی مثل عقل وجود داره چه نیازی اصلا به پیامبر برونی وجود داره؟ به قول ابوالعلام مؤذی لا امام سوال عقل، وقتی عقل هست چه فایده‌ای چیز دیگه به شما امام و پیشوای خود قرار کنید؟ آیا عصر دین به پایان رسیده عصر خرد قرار رسیده؟ من ابتداعا این مقدمه رو عرض کردم، ابتداعا میخوام یه تاریخچه رو در حقیقت دوره بکنم که تحت همچنین رو دوره بودیم خدمه دوستان. در مورد تاریخچه عقل‌گرایی افلاطی و عقل ستیزی افلاطی در جهان اسلام صحبت کنم، نظرات اینها رو بیان کنم چی بوده، بعد بریم سراغ این که اصلا ابزارهای معرفت بشری چیا هست و حسب محدودیتاش چی که حسب اون رو ما در جایگاه خودش بنشانیم. اگر از عقل‌گراها بخوام شروع کنیم، نمونه بارز عقل‌گرایی در جهان اسلام مکتب معتزله بود و حالا واقعا قضاوت ها در مورد معتزله بسیار متفاوته. خیلی خیلی به تاریخ یه چیزه خیلی خدمت گذار بودن، چیزه خیلی خائن بود، آخرسارا به انسان چی بودن اینا. یه عده منشأ عقل‌گرایی اینها رو عالم ناب اسلام آیات قرآنی شاید نزدیک به 900 بار در قرآن تفکر و تعقل و تعلم و تدبر و امثال اینها داره. دلیلت رو همین قضیه دونستن. حتی دیگه گفتن نه اینا تحصیل گرفته از اثار یونانی و اثار مسیحی و امثال اینها بودن، اینها تابع هوای نفس بودن، میخواستن دین رو به رأی خودشون تعبیه بکنن. خلاصه بعضی ها گفتن اینا علمای راستین و روشنفکر دین مدار بودن، بعضی ها گفتن اینا دین ستیزان بدعت گذار بودن. مثلا کتاب الاسلام و العقل عبدالحکیم محمود مصری نوشته، اینجا نگاه کنید نظرات مختلف رو آورد. باید اعتراف کرد که حالا علارغم اشکالاتی که در اعتقادات معتزله بعضا وجود داره، ولی خدمات اونها به حیات تعقلی اسلام واقعا کم نبوده و پربار بود و اگه اوایل قرن دوم هجری تا اواخر قرن چهارم هجری واقعا به رواج علم کلام در حقیقت کمک کرد. اصل اساسی مذهب معتزله که در این جمله معروفشون اومده و بارها هم تکرار شده اینه: المعارف کلها معقولتون بالعقل، همه معارف به وسیله عقل تعقل کردنی، واجبتون به نظر العقل در اثر نگاه عقلانی و اندیشه عقلی که در حقیقت وجودش و لزومش ثابت میشه، و شکر المنعمه واجبون قبل ورود سمع، شکر منعم قبل از اینکه حضرت حق بگه آقا مثلا اطیع الله یا اشکر الله و امثال اینها، این قبل از اینکه وحی گفته باشه عقل این رو واجب میدونه. این خیلی مهم این قسمت، والحسن والقبح صفتان و ذاتیتان للحسن والقبیح، حسن و قبح اینها این از این دعواهای مهم اشاعره و معتزله و نکته اساسی هم به همین قضیه با وحی و عقل برمیگرده که حسن و قبح ذاتیه برای حسن و قبیح. یه چیزی اگر میگیم خوبه یه چیزی میگیم بده، این نیست که حالا چون خدا گفته این خوب شده، چون خدا گفته این بد شده، این ذاتن خوبه این ذاتن بده، و چون خداوند حکیمه از حکیم غیر از حکمت سر نمیزنه، طبیعتا او هم اون چیزی خوبه رو بهش دستور داده، اون چیزی بده رو ازش نهی کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر. اگر قرار بود که به نظر اشاعره معروف معروف آن چیزی باشد که خدا به رو امر میکنه، خب این جمله دور میشد که ان الله یأمر مثلا بالعدل والاحسان، ولی این عدل چیه؟ از همون چیزی که خدا بهش خدا گفته بکن اون عدله. اگر عدل و احسانی به مفهوم ذاتی به مفهوم درک عقلی ما وجود نداشته باشه بگیم اوست که تعیین میکنه فقط، خب این که جمله دور میشه اصلا. او به آن چی آن او امر میکند به آن چیزی که او بهش امر میکند، چه معنی داره این آیه؟ ینها عن الفحشاء والمنکر، خدا از فحشا کار زشت کار ناپسند نهی میکنه. خب اگر منظور از فحشا و منکر آن چیزی که خدا ازش نهی میکنه، اون چه معنی داره این جمله؟ پس معلومه که ما قبل از اینکه نهی بیاد با عقل خودمون درک میکنیم که این فحشا این منکره، منکر آن چیزی که از جانب عقل به رسمیت شناخته نشده، ناشناس رو میگن منکر، شناخته شده رو میگن معروف. یا مثلا اون آیه شریفه چیه؟ میفرماید که ما این رسول رو فرستادیم لیحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، تا طیبه ها رو برای شما حلال کنه، خبیث ها رو برای شما حرام کنه. اگر طیب همون چیزیه که خدا، همون چیز در حقیقت طیب، طیب بودنش رو نه ذاتی داره نه عقلی میفهمیم، بلکه از طریق وحیه که فقط درک میشه. این جمله چی داره میگه؟ یحل لکم ما یحل لکم و یحرم علیکم ما یحرم علیکم، معنی داره؟ این یعنی اینکه آقا قبل از اینکه شارع بخواد طور نهی و امر بکنه، در حقیقت عقل این خبیث بودن این رو داره میفهمه و ارزم به حضور شما طیب بودن اون رو داره میفهمه، فطرتش رو درک میکنه، وحی هم میاد هدایت میکنه، کمک میکنه، تعیید میکنه، به علاوه که یه سری زوایای جزئی که قابل تشخیص برای عقل نیست اونها رو هم آشکار میکنه. حالا ارزم من دارم نظر شیعه رو میکنم. خب ارزم به حضور شما که چون در این قسمت در قبول حسن قبول ذاتی، در قبول حسن قبول عقلی شیعه و معتزله با هم مشترک هست. ارزم موضوع که اگه بخوایم با بحث تعریف عقل بشیم، حالا من یه اشاره تو بحث همون ابزارهای معرفت هم خواهم کرد که عقل چیست و چه نقشی داره، چه کار میکنه. مدرک الکلیات بودن و ترکیب کردن، تجزیه کردن، تحلیل کردن، استدلال کردن، اینا کارهایی که داره عقل. اما غیر از حالا یه سری چیزا هست دیگه، مثلا اینی که ما گفتیم عقل نظریه، غیر از اون عقل عملی داریم. عقل عملی مثلا فرض کنید این که عقل حسنه، عقل خوبه، این که ظلم بده، این رو عقل نظری که با برهان که درک میکنیم که این از بدیهیات ماست، ولی عقل عملی اینو درک میکنه. پس اینم تقسیم میکنم به عقل عملی، عقل نظری، استدلال. بحثش مفصل از من حضور شما که حالا آیا فطرت همون عقل عملیه با هم دیگه متفاوت هم دیگه نه افتاره داره؟ بذار این دوری این بخش اون دوری داره که منعرف میشه. خب پس اصل اساسی بحث معتزله تأکید عقل هم در حوزه اعتقادات و هم به نحو ثانوی البته در زمینه فروعات دین و اینها بود که البته ببینید این به این معنی نیست کسی که مثلا عقل گراست و معتزله هست اون عقل گراست. آیا به این معنی بود که امور خرد گریز توی فروعات احکام رو نمیپذیرفتن؟ نه چنین نبود. مثلا فرض کنید که آه چی گفته تعداد رکعات نماز باید اینجوری باشه؟ تو وحی گفته. مثلا حالی نمیشه چرا؟ یا مثلا فرض کن یه موی گربه اگر مثلا چیز من لباس من باشه نمازم باز کنه. من هر چقدر که درونم نگاه میکنم این حضور قلب من فرق نکرد موی گربه باشه یا نباشه. خب در عین حال ولی اینا هم به عنوان مسلمان و مطیع ولی این چیزا رو ادعا این خردگراییش نه به این معنی که امور خرد که ما سه شاخه داریم. اینه که یه چیز یا عقلیه یا ضد عقلی، یه چیز یا عقلیه یا ضد عقلیه یا فراتر از عقل، یعنی یا خرد حذیره یا خرد سیتیزه یا خرد گریز. بسیاری از فروعات هست که خرد گریزن. عقل گرا بودن اینها یا عقل گرا بودن مسلک اجتهاد در مقابل مسلک اخباریین توی شیعه به این معنی نیست که امور خرد گریز رو توی فروعات نپذیرن، بلکه با توی فروعات به نقش اساسی عقل در استنباط در حقیقت معتقدن. که بذارید از این بحث تاریخی در بیاریم، یکی از موارد مستقلی هم که داریم حجت شرعی بودن عقل است. به ما میشه از منابع استنباط در حقیقت ما میشناسیمش به خلاف مسئله مثلا حنبلی ها. خب از داره معتزله هم دقیقا این قضیه برقرار که منابع استنباط احکام کتاب، سنت، اجماع و عقل است و در این بین عقل از نظر رتبه مقدمه، گرچه از حیث شرافت وحی مقدمه اما از حیث رتبه عقل مقدمه، چون حجیت وحی هم دو دستیره عقل داره، فهم آیات الهی هم دو دستیره عقل داره، فهم این که این روایت از معصوم نشده چی داره میده این دو دستیره عقل داره، از نظر رتبه مقدمه. حالا از یک بحث این باز هست که با چون من اولین جلسه چون بحث من شروع کنم یه چیزی گفتم گفتم گاهی اوقات آدم حرف نداره نمیدونه چی بگه، گاهی اینقدر حرف زیادن رو کنون چه بگه. حالا مثلا خود این بحث حجیت عقل آقا اصلا خود حجیت عقل چجوری ثابت میشه از من خودش موارد خیلی مفصل و نظرات گوناگونی در مورد، ولی در حال حجیت وحی از طریق عقل چون ثابت میشه در حقیقت یه رتبه این مقدم. مخالفان معتزله، معتزله اشاعره همه اینا مکاتبی در اهل سنت، اهل سنت به معنی که ما امروزه داریم به کار میبریم که در مقابل شیعه قرار داریم، اما یه اصطلاح دیگه به نام اهل سنت داریم که در مقابل معتزله است. یعنی در مقابل معتزله که ما عقل گرا بودن که اصلا گفتن نه ما اهل سنتیم، یعنی اهل پیروی از نقل و کلام پیامبر و اینها هستیم، حالا معصوم که اونا دیگه ندارن برسن. تابع پیروی از سنت پیامبر است. اصلا به حضور شما که معتزله رو اینا سنت ستیز نامیدن و در مقابل اینها در حیات بد است. البته رفته رفته یه سری از معتزله بودن که راه افراد پیش گرفتن، یه سری از باورهای دینی رو مثل فرض کنید سخن گفتن جمادات و نباتات، چون داریم میگیم که از معجزه های معروف پیامبر سخن گفتن سنگریزه در دست ایشون، یا اصلا کرامات اولیا، معجزات، امثال اینها رو هم شدن، یعنی رفت به این سمت افراطی تر که اینها رو در حال منکر بشن و یا هر چیزی که ناتوان از اثبات عقلیش هستن رو انکار بکنن. و همین قضیه بزرگترین حربه رو به دست مخالفینشون داد که صدور شد. واقعا از جمله مهمترین دلایل عقب ماندگی مسلمان ها رو بعد از این کتاب آیدوس گلشنی رو شما بخونید، از علم سکولار تا علم دینی، اونجا یه بحثیشون دارن در رابطه با رشد جریانات ضد عقلی در جهان اسلام و اینکه چه بلایی در سر جهان اسلام آورد. و به نظر میاد که از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی مسلمین از قرون روز و امثال اینها همین ظهور جریانات ضد عقلی و آراء معتقد به تعارض عقل و نقل. من چند نمونه رو عرض کنم. مثلا خلیفه عباسی متوکل ضد نقل مطلوبی به خلاف خلفای قبل از خودش جدل و مناظره در آرا رو ممنوع کرد و سختگیری نسبت به معتزله رو آغاز کرد. در زمان معتصم با به همین ترتیب و ظهور اشعری رو اونجا می‌بینیم، شکل‌گیری اشاعره رو و در حقیقت ترتیب کردن معتزله رو و بها دادن به اشاعره. یا ابن عسیس الکاملش نقل می‌کنه که محمود غزنوی کتب کلامی و فلسفی و نجوم رو در ری گرفت و سوزون. یا مثلا خواجه نظام الملک توی همون مدارس نظامیه که به اصطلاح تأسیس میکنه، میبینیم که محدود میکنه این مدارس رو به علوم دینی و ادبی و تدریس علوم عقلی رو در اونها ممنوع میکنه و تو صرف هم فقط صرف شافعی رو و از اون دارم کلام هم کلام اشعری رو، یعنی فلسفه و نظرات و سایر در اهل کلام مثل معتزله و عقل گرایان اینها در حقیقت از صحنه سعی کردیم که زدوده بشه. در قرون اخیر هم حالا بعد از صنعتی شدن اروپا اینها شاهد خردگرایان، چون بحثمون بحث خردگرایان جامعه اسلامی، خردگرایان و علم دوستان دین ستیز از یه طرف هستیم که شیفتگان اروپا هم که حالا نمونه های مختلفی رو میشه نام برد، مثل زکی نجیب محمود و مطری که ترویج پوزیتیویسم منطقی رو که قبلا خودش کردیم به قول یکی از معاصرین میگه که پوزیتیویسم منطقی امروز مرده، یا مثلا احمد خان هندی که مثلا میگه که عقل سوری مسلمانان ناشی از عقاید خرافی و طرد معقول و تسلیم کورکورانه به منقول است. لذا حاکمیت بریتانیا بر هند رو جالبترین پدیده در عالم است. یعنی هم امروز رو دومونم اگه نگاه بکنیم دقیقا ما با چنین دو جریان رو دومونم چه اصده که دارم میگن آقا هرچی محصول علم و دانش بشریه اینو بریزو اینو قربیه اینو به درد نمیخواد، باید از نو بر مبنای آیات و روایات این ساختمان علم رو ساخت بالا برد. اصلا شعارهای من هم در همین عصر حاضر داره کتابهای مختلف در این مورد تکمیل میشه، حتی فرهنگستان تأسیس میکنم که از اول مثلا ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی و فلان اینا مثلا تمام محصولات علم بشری رو چوب قرمز بودن بر سرش میزنند و از دایره بیرون میکنند. اینها از همونقدر خطرناکه جمعهایی که به عکس میگن سر تا پا باید فرنگی شد، هر چی اینجا هست پذیرو، همونطوری که اونها این رو به کمترین حوضه ممکنه محدود کردن، باید همون کار رو بردن. هر دوش به یه اندازه خطر هست. این خردگرایی رو یکی از نموده هاش متفکرین مسلمانی هستن که اینقدر غرق خردگرایی هستن و حالا میخوان از اون بر خردگرایان دیندار دنبال این هم که هر پیشرفت علمی که همین امروز در میاد بگن حاضرین تو قرآن بود، فلان آیه میگه الکترون، فلان آیه میگه قمر مصنوعی، فلان آیه میگه میکرو در حالا فردان فلان نظریه علمی تحضیل میکنه و اون نمیشون که جمع شد که تفسیر المنار رو اگه نگاه بکنیم یه همچی در دیگه بذاره شیخ محمد عبدو تا خودی به همین در دیگه بذاره مهندس بازرگان رو ببینید که خود راه سکنه برابر خردگرایان افرادی خردستیزان افرادی در جامعه اسلام داریم که در طول تاریخ اسلام همواره کسایی بودن که در جدایی حریم دین از حوزه اندیشه تاکید کردن و این دورو دشمنان آشناپذیر در حقیقت تلقی کرد. توی غرب این وضعیه به شکل ایمانگرایی در حقیقت ظهور میکنه، توی جامعه اسلام به صورت نفسگرایی جمود بر ظواهر آیات و روایات. به طور کلی منظور از نفس‌گراها اون کسانی هستند که برای فهم و تفسیر آموزه‌های دینی بهای چندانی به عقل نمی‌دهند. حتی بعضی از اونها اینقدر افراطی شدن که پذیرش پایه‌های اساسی دین رو هم وابسته به استدلال عقلی نمی‌دهند. به عقیده اینها بزرگترین خیانت و جنایتی که عده‌ای از عالمان مسلمان مرتکب شدن استفاده از ابزار عقل برای تفسیر به اصطلاح آموزه های دینی و معارف میگن دین بالاتر از اونه که با عقل محدود بشری بر سر یه تخته بچه. دین قدسی و آسمانی کجا؟ خرد خاکی کجا؟ پس باید عقل رو رها کرد و صرفا به نقل پناه کرد. روح کلی جریان های مثل حنبلی ها و اهل الحدیث و امثال اینها همین اندیشه عرصتیزی این تو اهل سنت، توی شیعه هم جریان اخباری جریان که شما فکر نکنید حالا اخباری جریان مثلا مال قرن 11 و 12 و الان مدلی یعنی الان تو مرحب ما حالا قرمون هم اتمالا اخباریون هست. مخالفین فلسفه که حالا اگر بعد از حضرت امام دیگه خیلی رنگ لعاب صادق رو ندارند و قدرت دستشون نیست تو قرآن مذهب خلاف اینه. این دوست من داریم که مذهب طلبه است. این منظومه و اطوار رو این چیزا میکنه حالا علاوه بر فقه و اینا فلسفه میکنه. بعد مختاری امتحان فقه حوزه بودیم، ما از این بغل دستیمون یه خودکار قرض گرفتیم نوشتیم اونها در فرقی داریم این بود آب کشیم که من فلسفه میکنم. این الان تو مشهد ما هست. از من به حضور شما که خب این ها مثلا اهل حدیث که در اهل سنت به وجود اومد یه جریان فقهی بود، گفتن منابع فقه فقط کتاب و سنت و اجماعه، عقل هیچ نقشی در استنباط احکام دینی نداره و تدریجا این قضیه حتی به حوزه اعتقادات هم کشیده شد. و در سایر این برامادم که همه عقاید رو هم از ظواهر قرآن و سنت فرا بگیرن، دست عقل و حتی از دامن اعتقادات هم کوتاه کنن، که نمونه تمام عیارش احمد بن حنبل که از کردن خدمتتون این قضیه رو آدم میبینه نه حتی در صدر اسلام هست. یعنی مثلا من یه روایت دیدم این آیه که هست در حالت با این که زمان روزه از کی تا کی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. همچنین عرضم به حضور شما که داریم روایت که پیامبر آمدن دیدن یه نفر دو تا ریسمان گذاشته، یه ریسمان سفید یه ریسمان سیاه، از هی منتظره که ببینیم اینا رو میتونه از هم تشخیص بده یا نه. بابا آیه اینو نمیخواد بگه، این شو کرده که این ظاهر آیه رو کرد میده، که ظاهر آیه اینه که این ریسمان سفید از ریسمان سیاه و آسمان که تاریکه اون موقع که فجر میخواد شروع بکنه، بعد از اینکه اون فجر تازه که مثل عمودیه اینا فجر تازه بسید افقیه، یه ریسمان سفید انگار در روی ریسمان سیاه قرار میگیره. این تشبیهه، بعد طرف چون اهل ظاهره ظاهر رو که میگیره اینجوری میشه، میاد اونجا ریسمان سیاه و ریسمان سفید حضرت خندیدن بهش در روی. خب پس این قضایی بوده. این دیدگاه‌های احمد بن حنبل که خیلی دیگه افراطی و ضد عقل بعدها تو قرن سوم که اشعری در حقیقت ظهور میکنه، وقتی ابوالحسن اشعری تعدیل میشه، در عین اینکه به اصطلاح پایبندی به ظواهر آیات و روایات سعی میکنه که راهی هم پیدا کنه که در ستیز آشکار با عقل اینا قرار نگیرن، توجیه عقلی بکنه. و به خاطر همینم اشاعره هم مثل معتزله همش استدلالای عقلی و فلان و اینا میارن، اصلا هدفشون اینه که تا جایی که ممکنه به ظواهر آیات پایبند بمونن. که با غلبه اشعری ها که علت رو عرض کردن که مخالف علوم عقلی بودن، تدریس علوم عقلی ممنوع شد، بازار تکفیر کسایی که فلسفه میخوانند به اینها رایج شد. عرضم به حضور شما که ظهور غزالی که هم اشعری مسلک بود و هم به دلیل تمایلات عرفانی باز در حقیقت عقل ستیزی داشت، واقعا ضربه هایی که غزالی در فلسفه و علوم عقلی وارد کرد آثار جبران ناپذیری رو در جهان اسلام باقی گذاشت و فضای علمی جهان اسلام رو محدود کرد به ادبیات و فقه، کما که الان تو بازار خود اونها همین رو شما میبینید که اگر یه زمان بوعلی میبینید که طرف ریاضی و طب و نجوم و فقه و همه اینها رو در حقیقت میخوند و همه اینا تو حوزه ها بود، حالا ممکنه الان بگید آقا اونقدر توسعه پیدا کردیم یه نفر در همه رسانه میخواد بس اوکی، منتها نه اینکه توی این حوزه هایی که در حقیقت این علوم خونده میشه افرادی نداشتن که قرنها حوزه ها خالی بشه از کسانی که میخوان ریاضی بخونن، نجوم بخونن، فقط و فقط منحصر بشه در فقه و ادبیات به خاطر اصطلاح مقدمیتی که در مسئله فقه بود. علوم عقلی در خفا تدریس میشد، ممنوع بود، توی همین کشور خودمون همینطور بود، قبل از ظهور امام همینجور بود. و شغل غزالی میگه که در طبیعیات حق آلوده به باطل و ثواب مشتبه به خطا بود. رحمان به ریاضیات هم معتقد بود که چون ریاضی مقدمه خوندن فلسفه است، مثلا علامه طباطبایی نرمی کنم خدمت مرحوم بادکوبه‌ای درس میخوندید، ایشون گفتن که توصیه کردن برای دوره ریاضیات بخوند و بعد اومد با چه مشقاتی هم ایشون ریاضیات میخونده جالبه، که مثلا نرم مثلا توی برای به اصطلاح تنوع مزه که توی اون هوای گرم نجف اون استاد رو ما گفته که مثلا من یک تا دوی بعد از دو فقط وقت دارم، من تو اون هوای گرم چندین کیلومتر رو برست کنی اصلا وقتی میرسیدم به اونجا اصلا خیس عرب بودم، صاف میرسیم توی حوزه آقا در میشهدیم پای در. حالا با این رنج و مرارت مثلا ریاضی داری چی گفتم مثلا این فرس بعد ولی هم میگه که آقا ریاضی هم خوب نیست، چون مقدمه فلسفه خوندنه، چون اینها مقدمه و بعضی علوم باطلن باید ترک. به کتاب تحصیل فلاسفه ها دیگه معروف دیگه که اصلا در ربط فلاسفه اونها نشه. یا اشعری نخبت ها عقیده داشتن که تنها معرفتی که شایستگی نام دانش رو داره علمی که از طریق پیامبر است. کار رو اونها دیگه از دیار شد. اینا به درد نیست. به یه تر اون چیزه رو دارم. اینا چقدر مسلمی؟ اینا همین تفکرات عقب میدن. یا مثلا دیدیم توی آندلوس در زمان خلیفه عمدی در قرن چهارم همه کتابایی که در علوم مختلف عقلی بوده رو گرد میارن میفتن. هر کسی که به علوم فلسفی و حکمت اونها اشتغال داشته این رو ملحد و کافر تلقی و هم سلسل. این اشعر. بعد توی قرن هفتم و هشتم میرسیم به ابن تیمیه که با اون نگارش اون کتاب مفصل در و تعارف العقل و نقل در حقیقت دوباره روحی اشعری رو زنده میکنه و بلکه بالاتر از این به احیای عقاید اولیه احمد بن حنبل میپردازه. و نظریه کتابی که در موارد تعارض دلایل عقلی و نقلی جانب عقل رو مقدم میشمارن اینها رو مورد تخطئه قرار میده. دوری از عقل رو ملاک قرب به حق میدانه و میگه که به این جمله ابن تیمیه العلم موروث عن النبی هو الذی یستحق ان یسمى علما و ما سواه، یعنی علمی که از جانب پیامبر رسیده این اونیه که شایسته علم نامیدنه. و ما سواه اما ان یکون علما فلا یکون نافعا و اما ان لا یکون علما و ان سمی به و لا امکان علما نافعا فلا بد ان یکون فی میراث محمد صلی الله علیه. میگه ما سوای اون اگه علم نافع بود حسن گفتار حضرت می اومد، پس چون نگفته حتما از چیزی به درد نخوره، بی خود به عمرتون تلف میکنید با این چیزا رو خوندن. اینا دقیقا یه سری جریانات که امروز تو حوزه‌های شیعه داریم میبینیم و عرض کردم کتاب میبینیم فرنگستان ایجاد میکنن و غیر و غیره همین افکاره. و این افراد چقدر بلا به سر مسلمان ها آورده خدا میکنه. حتی در غیر نتیمیه افرادی مثل فخر رازی و ابو حامد غزالی که داده های عقلی رو پایه و اساس قرار دادن، معارف شرعی رو پیرو شمردن، این تا بدین جفا شد. تا اینکه تو قرن دوازده هجری محمد بن عبدالوهاب رو داریم که باز عقاید ابن تیمیه رو ترویج میکنه. عقایدش انقدر دور از منطقه که موجب میشه که اون حاکم وقت حکم قتلش رو میده و به اون با در حقیقت محمد ابن سعود معتلف میشه و زمینه پیاده سازی عقاید خودش رو در عربستان ایجاد میکنه و بعضی ظهور وهابیت که بعد نیست این کتاب بعضی نیست که ما خیلی قشنگه این کتاب خاطرات مصر همسر رو بخونیم. من وقتی این رو قوم بودم خریدم تو ماشین که میمارم خونم سوار رسان تهران تماش کرد. یعنی این را قشنگ بود اصلا واقعا خیلی چیزا رو دست به آدم میده که ما انگلیسی ها چیکار کردن. خب خلاصه این همه جریانات عقل ستیزی رو در جامعه اسلام می‌بینیم. در عین این همه سفارش‌های قرآن تعقل و تدبر و اون همه روایات که در مورد عقل به تعقیب برسن یه خونیم یه چون یکی از عناوینی که قرار داده بودیم عقل در کتاب و سنت که اگه شما نرسید به ما یه کتاب به آقای ریشهری نوشتن العقل العقل و الجهل که کتاب و سنت ترجمه شده این میدیدی از فضلای قربان ترجمه کردم. اسمش هست خرد ورزی و کتاب سنت. مجموعه آیات و روایات که در مورد عقل رو در حقیقت جمع آورده که میخوان دیدگاه چجوریه. در عین حال اینقدر عقل که از نظر روایات ما حجت الهیه، حجت الله بین الله و بین عباده العقل، پیامبر درونیه که خداوند دو تا داریم پیامبر داره، دو پیامبر درونی داره، پیامبر درونی داره، پیامبر درونیش پیامبران هست، پیامبر درونیش عقل هست. این اون در مورد دینهی قرار میداره و دین رو در یک قشر خشک و خرد ستیز منحصر میکنن و تمام لطافت دین رو ازش ستان. در شیعه هم جریان احوالگری رو در خلال قرنهای 11 و 12 داریم که مثل دیدگاه اهل حدیث توی اهل سنت بیشتر تو حدود فقه ولی گاهی اوقات بوی تعمیم هم به مشام میرسه. اینا گفتن منابع سنت اصلا فقط و فقط کتاب سنت هیچ چیزی دیگه نیست. استفاده از عقل در استنباط احکام دینی حاصلی جز از بین بردن دین نداره. تا جایی که تونستن در نکوهش و مذمت عقل سخن گفتن و به اصولی ها که در مشترک میگن تاخت که واقعا میشه گفت ظهور این جریان یه چیزی حدود 200 سال فقه شیعه رو به عقب میگرده. از پیش قرابلان این قضیه مرحوم اثر آبادی که خب میدونید همزمان با ملا سرزارش نیسته و واقعا خانه‌نشینی امروز خانه‌نشینی که نه در حقیقت تبدیل نشینی ملا سرزار و اینها در اثر جذبی رو که در این روزگار وجود داشت. مدت ها مرحوم اثر آبادی توی مدینه بودن و اندیشه های خودشون رو اونجا پرورش دادن. من برای اینکه مثال بزنم از اینکه ما چقدر جمود در چه حدیه میگن که یکی از اینا یکی از بستگانش مرده بود بعد میگن دو کفن نوشته اللهم ارحم اسماعیل. اصلا روزا اینکه اسمش تقیه تو نوشته اللهم ارحم اسماعیل اصلا نه حرف صادق. وقتی که فرزندشون مرد این کفن نوشته اللهم ارحم اسماعیل و بابا فرزند امام صادق اسمش اسماعیل بود نوشته اللهم ارحم عقل و قرآنی دخالت بدی که حضرت صادق گفتن بنویسید در روی کفن اللهم ارحم اسماعیل. من دیگه هم ندارم بیان قیاس کنم که بگم اینجا حالا این تقیه پس اللهم ارحم تقیه بنویسم که اون چه گفت اللهم ارحم اسماعیل اللهم ارحم مستم که این هم احادیث زیادی هست که از احادیث رسیده در رابطه با این که قیاس نکنید از سنه دا قیصت محق است و امثال داره که در حقیقت قیاس که اینجا به کار میره تو فقه اسلام قیاس که به کار میره در حقیقت انظار منطق بخواهیم بگیم این همون تمثیله از این سنه منطقی که بیاییم با تشبیه این خب اونجا که خوش میشین بود اینم که شبیه اونه پس اینم خوش میشه همون یا مثلا فرض کنید که فرض کنید ما شک داریم که آیا چه مثالی هم بزنیم آره خانم ندارم نکنم از این روزه شما که مثلا میدونیم که در هنگام یه دوره خاصی نماز خانمان رو بخونن درسته؟ خب آها نماز مهمتر یا روزه؟ نمازی که از صلات و عمود الدین نمازی که این قبل از قبل ما صلاح ها روزه روزه ما صلاح ها چیزی به اهمیت نماز نمیرسه. نمازی که کسی که اونو ترک بکنه کافره و فلان مرد بین اسلام و کفر نماز و فلان چی دیگه به پایمون نمیرسه. اگه نماز در اون دوره باید ترک بشه و قضا هم نداره روزه به طریق اولا جهر جمعه روزه را قضا شد و امثال این موارد فراون شانه تو سرا بگید. که در حقیقت اگه بخواد با قیاس عمل بشه باید تمثیل در حقیقت عمل بشه یعنی خب حالا اینجا که اون میشین بود پس اینجا اون میشونه واقعا هیچی از این باقی نمیده. اما از اون طرف هم نباید این درجه از جمود برسه. مثلا فرض کنید که آقا طرف یک کوزه آبی داره بعد میاد به حضرت میگه که فرزند کوزه آبی داشتم فرزند چه میگم یه گربه از توش آب بود نجس شده یا نه؟ تو فرزند حضرت میگه نه نجس نشد گربه که دیگه خاک دیگه داره بعد شما بگید که خب آقا اون کوزه رو حضرت گفت اون آب رو حضرت گفت چون نمی‌تونی تعمیم بدی به جای دیگه که از کجا معلوم شاید یه دلیلی تو اون کوزه بوده. ما یه قیاس به اصطلاح به قول طلبه‌ها میگن چی میگن به اسم قیاس تراشیدن موجهش کردن داریم توی سرمون، که یکی بهش تنبیه منات داریم، یکی الغای خصوصیت. یعنی یکی از خصوصیت ها واضحه، مثلا نوع کوده که خصوصیت نداشته که این که حالا این آبه یا اون آبه که خصوصیت نداشته که مثلا حضرت در مورد زید گفته های اینجوریه، حالا زیدیت زید که خصوصیت نداشته که یکی هم از تنبیه مناطه که حالا فکر کنم اینجا اصلا جای عصد سیاخی و رسیله کسی نشنیم که در حال نه از اون بر اینقدر دایره بازه که آدم بیاد نکنم این البته این بحث این که جایگاه عقل و استنباط احکام کجاست اونجا ما باید دوباره شدیم. یه زمان میگفتن حد سفر شرعی 22 کیلومتر میشه، آها اون زمان کلی طول میکشه با قاطر و اولاغ و فلان مثلا این مسئله رو داره. حالا الان طبیعتا باید چیز بیشتری گذاشتیم. خب ببین نیراکات احکام برای ما بیان نشده، بسیاری از احکام رو ما فلسفش رو نمیدونیم. اگر ما در همون جایگاه شارع قرار می داشتیم، اگر امام زمان صلی الله علیه و آله بودن، ممکن به تمام بله کجای 20 کیلومتر نیم 350 کیلومتر او این چیزو داره که بتونه بگه. اما من چی بگم؟ بگم 100 کیلومتر بودم 20 کیلومتر هر کاری که بگم اینه که آقا یه همچین وقتی اومده شکی ندارم. این که آیا تغییر می کند یا نه، آیا در اثر تغییر شرایط تغییر کرده یا نه بر من روشن نیست. بذار استثاب میکنم چون حضرت صادق فرمود لا تنقض الیقین بالشک. اگه تو یقین داشتی یه حالت سابقه وجود داشت، مثلا شما میدونید وضو دارید، مثلا شک کردید که حالا باطل شد یا نه، میگه ها حقیقت بنابراین میگه که وضو دارم، میگن توی اصول فقه بهش میگن استثاب. پس استثاب میکنم که انشالله همه حکم صادق بوده. از ما هم نخواستن که به آنچه به لوح محفوظ در احکام الهی هست عمل بکنیم. دسترسی نداریم که. اگه پیامبر بود به اون لوح محفوظ دسترسی داشتیم. حالا که ندارم چه باید بکنم؟ حالا که ندارم تمام زورم رو میزنم که در بیارم آنچه که بهش رسیدم للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. اگر زورم رو زدم و به حکم صحیح دست یافتم دو اجر دارم. اگه زورم رو دادم و به حکم غلط درس یافتم همون حکم غلط رو عمل کردم معذورم باز نزد خدا. این میشه حکم الله بی حقی ولو که تلوه المحفوظ چیز دیگر. اما همین که من ولو غلط درس پیدا کردم بهش چون به انگیزه امتثال ارادی دارم انجام میدم میشه حکم الله غلط. حالا بحثش بمونه، نوبت قرار تاریخچه رو تمومش کنم. خب مرحوم اثرآبادی جالبه که مثل حسگراها هیچ نقشی برای عقل در معرفت و شناخت نپذیرفت، به طور کلی حجیت و ارزش ادراکات عقلانی رو کلا منکر شد. جاده های عقلانی رو گفت همه زمینات شکیاته. حالا من نمیدونم، بعضی ها میگن ایشون چون موافق با فرانسیس بیکن بوده اندیشه های اون تو این راه پیدا کرده و اینا، نه گفته میشه یا ظهور پوزیتیویسم تو غرب و اینها مثلا باعث شده. خب اما بحث دومی که من امروز دارم نمیدونم چه از خسارت این سر اومده بحث دومی که دارم این عنوان دوم این بوده که قرار دارم صحبت کنیم ابزارهای معرفت، که ما اول بشناسیم که از چه طرقی معرفت تحصیل کنیم، شناخت ما از درمال هستیم از چه طرقی، هر کدومش چه ویژگی هایی داره چه محدودیت هایی داره. یکی از ابزارهای معرفت بشری حس یا تجربه است. بسیاری از شناخت های ما از روی حواس پنجگانه به دست میاد. اینکه این غذا لذیذه، اینکه این درخت سرسبزه، این گل نمیدونم فلانه، اینا همش یا داریم میبینیم یا میشنویم یا داریم میکشیم، به این ترتیب داریم درک میکنیم. وقتی که شناخت‌های جزئیمون رو به کمک عقل، به تجربه محصول جمع شدن حس و عقل وقتی که بیایم شناخته جزئیمون رو به وسیله عقل تأمین بهش بدیم میشه یه قانون تجربی. مثلا ما میبینیم که هرچی آتش رو آب میزنیم شروع میکنه قلقل کردن، گرم شد و برش دوش میاد و اینا. خب یه بار اینو گذاشتیم دیگه، دو بار باز این همین، سه بار این همین، این آقا اصلا کلن آتیش آب رو میجوشونه. به عنوان قانون علمی تجربی در حقیقت بهش دست بزنیم. از اهمیت حس در اون حد هست که گفتم من فقط حسن فقط علم هم جمعه معروف شد. کسی که حسی رو از دست داده، علمی رو در یک سلسله از علوم رو از دست داده، چون هر کدوم از این حواس پنجگانه کانال ورود اثری از علوم رو دارد. ما تو باید ترجیح باید بکنیم که اون چی که با حواس ظاهری ما درس میشه صرفا به عوارض اشیا، ظواهر اونها، رنگ و بو و مزه و اینا در حقیقت اختصاص داره، به عمق ذات اینها نفوذ نمیکنه، ذات اینها رو درس نمیکنه. حواس ظاهری علیرغم گستردگی معرفتی که از طریق اونها برای ما به درس میان هم محدوده زمانی و مکانی دارن. این الان پشت این دیوار من نمیدونم دیروز فردام چجوری خواهد بود و نمیدونم دیروز فلان جا چه اتفاقی افتاد. این حجاب زمان و مکان در حقیقت که دریافت حس وجود داره، همین که صرفا به ظواهر اشیا راه پیدا میکنن از درک حقایق غیر مادی عاجز. دومین ابزار معرفت که داریم عقل و تفکر، که دانش‌های مثل منطق، ریاضی و فلسفه از این راه بهره می‌گیرن. یه ریاضیدان برای اینکه مثلا اثبات کنه مجموع ظواهر یه مثلث به 8 درجه هیچ نیازی به این نداره که بره دونه دونه مثلث‌ها رو مثلا با نقاله اندازه بگیره، بعد مثلا نشون بده که با تجربه های متعدد بگه ببینید مثلا در شده. نه، با یه استدلال کاملا عقلی و قشنگ جوابش میکنه برای. یا مثلا اینکه اگر دو تا کمیت مساوی باشن مقادیر مساوی به هر دو بیفتایی مقادیر حاصل مساوی خواهند بود. یعنی احتیاجی نداره که طرف چیزی اصلا به ما نشون بده، چیزی مثلا بهش باز مثلا با حواس ظاهری و اینها بیاد کاری برای. خب یه سری براهین عقلی و مقدمات بدیهی عقلی میاد با بنا نهادن و بدیهی ها به عنوان پایه یه اصطلاح قضیه رو برای ما ثابت که بارها توی ریاضیات این قضیه رو این مطلب رو شما خوندید. واقعا ریاضی و هندسه اینا جزو یقینی ترین معارف بشری. خب ما تا کار اصلی عقل درک مفاهیم کلی به خلاف حس که امور جزئی میبینه، این درخت و آن درخت و فلان میبینه، عقل میتونه با تجرید و تعمیم مفهوم درخت، مفهومی که در خارج خودش وجود نداره ولی مصادیقش وجود داره، یعنی یه چیزی کاملا انتزاعیه. یکی از کارهای عقل حکم کردن، اینکه هر علفی به اصل اصلا حکم کردن یه موضوع برای یه معمول کار عقل. یکی دیگر از کارهای عقل تجزیه و تحلیله، اینکه ماهیت مثلا انسان رو بشکافیم، تجزیهش میکنیم به مثلا حیوانیت و ناطقیت. به عنوان مثال عقل در این اینکه در ظاهر همچی تجزیه وجود نداره که این به تحلیل عقلی این تجزیه صورت گرفت، ولی همین ترتیب ترکیب است. و آخرین که استدلال که در حقیقت یه قضیه رو که میتونیم ثابت کنیم با بهره‌گیری از بدیهیات و آژورهای بدیهیات رو همدیگه قرار دادن برسیم به اینکه یه قضیه که ابتداعا بدیهی به نظر نمیرسه رو ثابت بکنیم. توی علوم فلسفی خب دستیابی به معارف از طریق عقل ابزار حس توی این علوم کاربردی نداره، چون حتی مفاهیمی که اونجا در موردش صحبت میشه اصلا مفاهیم ذهنی هستن. مثلا هاست مثلا برای شما خونم ماهیت میگونم امکان، خود امکان که خارج چیزی نیست که من نشون بدم به این میگن امکان، به این میگن وجود، این مفاهیم ذهنیه. و همونطوری که داریم یک جمله معروف داریم چه میگن چه بگرد مانند دیدن داریم لیت الخبر کالمعاینه همینطور هم داریم که لیت الرویت کالمعاینه مع الابصار اینکه انسان با عقل ناب به یک چیزی برسه کجا و نصفت هم مشاهده کنه کجا فقط تک زب العیون و اهلها ولا یغش العقل من استمتعه گاهی اوقات چشم عرض میبینه اما اگر عقل رو درست مراقبه به کارگیریش باشیم خلاف نمی کنه. حالا در مورد نقش عقل فکر نکنید که عقل مثلا صرفا نقشش تو علوم فلسفی و اینها به خلاف این تصوری که ممکنه تو برم داشته باشید بسیار از نظریات فلسفی و فیزیکی رو که شما نگاه میکنید اینا مبتنی بر در واقع دلایل عقلی و برداشت‌های متافیزیکیه این که من برای یه سری مشاهدات چه فرضیه‌ای رو بیارم و اینها رو با چه فرضیه‌ای توجیه بکنم بسیار اوقات چیزی فراتر از حس رو میطلبه تا اینکه در واقع این فرضیه نهاده بشه یه کتابی رو تو گوشمی دارم دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان ما این کتاب خیلی قشنگی که در از دیدگاه معاصر این قرن حاضر رو انظر دیدگاه فلسفیشون در حقیقت اومدن مطرح علاوه بر حس و عقل دومین ابزاری که ما داریم برای کسب معرفت شهود باطن آدم علاوه بر این حواس پنجگانه ظاهری یه حواس باطنی داره که به کمک اونها میتونه به طور مستقیم با حقایق ارتباط برقرار کنه و از اونها آگاه بشه در شهود واقعیت ما بدون واسطه اونچه که هست رو میابیم بدون اینکه واسطه این باشه در حالی که وقتی من با چشم چیزی رو میبینم که تصویری از این در ذهن من منتقل میشه من در حقیقت دارم اون مفهوم ذهنی اون تصویر ذهنی رو میبینم به خاطر همین مولوی میگه تا بدانیم کاسمانهای سمین هست عکس مدرکات آدمی تو صبح تا شب داری خودت رو میبینی صبح تا شب خودت رو میشنوی صبح تا شب خودت رو میکشی هر اصلا کارل خود نداری چیزی خارج خودت رو بهش دسترسی نداری چی گلت رو پاره کنی بگی خارج 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 تو خارج تو کی دسترسی به خارج داری کی دسترسی به خارج تو همش با خود سر کار داری که این درست بایین درستی که در شدامون موضوع معرفیم که درست کنیم درستی فکر کنیم برای ها رسته خدمت حتی از درمان نداریم درستی اول یه تاریخی از پیدایش شخص معرفیم در فرض رو گفتیم و اینکه